رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که به حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیست، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیست، و بیشتر ابزار کار می با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم، و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت ما اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعاً نفکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب قطعاً هر کسی نفکر میکنم روی هنر را میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود من در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدر من استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودند. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم، ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو نمکتب بودم، باز نصف روز دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین، آیا ای بخاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سرکارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان، ولی بعد هم مثلا من 2-3 سال ازی که حس کردم که مثلا نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره که او بیشه هست و میتونم کار بکنم، و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی. بعد رو تأثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که به هر خدا در وجود بعد انسان هایی که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر، بله اون موضوع تأثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی تر و حیفه تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده، به خصوص پدرجان، وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی را بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم، مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشان بودن، خودم نخورد معلم بودن، در یک از مشوقین من تا پدر می بودن، و براستی زحمات زیادی که پدر نبرای میکشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من نتنا از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر مورد، بلکه بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیادی از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته وسط حرفه‌ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب او جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای تر و قوی تر پیش ببره. دیگه بله، تشویقای پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نداشید ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادر ها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سن دیگه 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقشی کردم و شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده فکر میکنم، یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدند. ما در مجموع 3-4 برادریم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی ما بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم. و برادر دیگه من بله علاقه من هستند، کار میکنند تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسند.
اولین نقاشی تا خب شما گفتین نقاشی که جهانی شد عشق مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه به یاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همین فیلن هم بدوخل مو کتابا خواهی که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد، ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود، ای که به خانه ما میاد، من بسیار این موتور از این دوست داشتم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که این آبیه، این سبز، این سرخ، باز که این میرفت، من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تلهی های که من داخل همین دفتر از ساله 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی میبود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از چی میکنی. خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیادی برای تزیین خانه و دفتر خود استفاده میکنن، 1000-2000 دلار شاید قالین مبلشی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه و علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه. یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلوی نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علتهایی که هرات به نام باستان، یعنی هرات باستان مسمى شد، خب قطعا بودن میراث‌های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارگ یا شاید منارها، اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه، تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریض خانه بیرون بود تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات هایی. کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا تا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوارهایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند به نام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری می شود، یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیم ببینید بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما رو تمرکز نکردید. من فکر می‌کنم ما از سال 84 که اومدیم، بله، در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه‌های بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود، من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را یعنی بنام فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی رو میبودم به خونه های نابچشم اینا میخرید خیلی با قیمت های پایین تر. بله خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقت گرفت، تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کار دیگه شما بگین، خب خارجی علاقمند بودن و با قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تحکیل شدن یکم و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان، فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندان از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اینو معیشت کنن.
خب آقای حبیبی، شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده، فروش نقاشی ها هم کم شده. چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینید دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا خود من تاسم نو دینو به ایران درست خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از سنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که اگر میناتوریستان بزرگ ایران قطعا او معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در ایران مثلا بگیم استاد برشنا کینه یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال، در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نظر بزرگان داشتند. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کار هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها ما فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای در ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود، به اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم، بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود. مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه است، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن اگر رو رجوع بدن به کار هنر. و این نیاز به وقت داره، نیاز به زمان داره. تا همین لحظه هم مثل اونایی هنرمندانی که در افغانستان کار کردن صرف برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه، بوم چیه، سپایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما علاوه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تابلو خود عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشمینا به هنر و زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوان ها خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده برخال بیزون تحصیل کرده و درست خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی برخال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده در قسمت آموزش و پرورش، بخصوص کارهای هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بریم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیس های متفاوت به هر حال میوادن دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا میدیدن که مادران از اون وقت آثارا از اون میدیدن چقدر خوشحال میشدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود. به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد، به که مردم دعوت بشن ببینن تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تأثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خودمون الگو قرار میدن که به هر حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجو خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن، عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین؟ به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1,000 یا 2,000 هنرجوی در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون ما فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر، خب به برادر، خب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه، حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه، یعنی شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله، ما خیلی موارد شد، فکر کنم شاید بیشتر از 2,000 هنرجوی و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و من در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوزه تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد، تنها با حضور پسرها و دختر خانم‌ها بسیار زنگ می‌زدن، تماس می‌گرفتن، کنون مدت‌ها کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن. خب بالاخره مجبوریم از طریق به هر حال اینترنت یا فضای مجازی با اونها تماس بشیم، کارهای اونها رو ببینیم. حضوراً نمی‌شد کنون مراجعه بکنن، تا اینکه اکیداً و تأکیداً به تمام دانشگاه‌ها و مکاتب متأسفانه برای دختر خانم‌ها مسدود شد. خب قطعاً آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستاریم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن، چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن، میامدن، حتی گاهی وقت شاد شده دم خانه بیان و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید صد رفتن، بیشتر هنرمندا ترک کشور کردن. شاید نگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی ما قرار میذاریم متاسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلو ها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا وامی لحظه هم همه فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن همون شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی کنون میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. خب من فکر میکنم مدبنی گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید یک ساعت دو ساعت تنها منه که در بنگار کنه باز باز باشه و سفارش نیست. و در واقع چهره که شما اشاره کردن، خب چندی ما را از ریاست هم به معروف مراجعه کردن که بهش عنوان زنده جان نکشن، حتی که باش شعره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه های که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسب بوده نه گردن متزن قطع کردن، یا مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. فکر مثلا من خود ست روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم میتونه، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، ای چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کردیم تا اون نقاشی کردیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره نهونه در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله، من خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت چهره محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش چهره سازی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خود نمیتونه کار بکنه. اگر باید کسی سفارش داشته باشه در خانه خود شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هنرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی به پیونده، بر از او شما چی پیام دارین؟ آیا او میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اونجا کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به حال محدودیت ها کم برد و کم بکنه از طریق تماسایی که به هنرمندای در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خب طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با هنرمند حرفه ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه. ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بر از او باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارین؟
حالا مفکر اونو بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر 20 سال است ما برای مهدمی طریق بارو میشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بس هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش یک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه، رنگ لوازم بخره، داخل و خارج از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا در دو روز سر روز کار کنم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط در سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. واقعا فکر میکنم که همین فعلا خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما کردین یا تو پست میکنن یا همون جه هستن کار میکنن به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی تو در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ و روغنه. خب از آموزش از یه مرحال هزینه بردار هست برای کسی که خصوصا یاد بگیره. داره بعد پول هم داره، ولی خب به فکر میکنم بی بحثه. باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان، عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها بطرم خدا صرف بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گونه است. برای ما بارها شده اگر اثر اونه تنها به خاطر دل خود رو خلق کردم، بعدها اکتظر به صدای مجازی گذاشتم و که پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از این لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به 300 دارن، نه نگه این من میکشون که مردم و محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشور اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. بعد وقتی یک شخص هنری میبینه شروع شخص بیه، خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما به دست نشر سپرده می شود و حتی کوشش می نماییم که با مسئولین امور و یا با متخصصین در مورد پیام های شما یا موضوع پیام های شما یا پیشنهادات شما صحبت یا صحبت های هم داشته باشیم. این بار مصاحبه داریم با آقای وحیدالله امانی، سخنگوی WFP یا برنامه جهانی غذا، زیرا در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد عدم رسیدن کمک های بشری جامعه بین‌المللی و افغانستان است، مخصوصا در مورد کمک های غذایی. در خلال این برنامه شما می توانید صحبت خاص ما را با آقای وحیدالله امانی بشنوید. اما قبل از آن توجه نمایید به پیام های مختلف.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی این آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی این آب خوردن ما در این پتک هاست.
من یک سوال داشتم که مکتبای ما کی شروع میشه؟ مکتبای دخترای بالاتر استم فیششون کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما هیچ خبری از بازگشایی مکتبای دختران بالاتر استم فیششون نیه. مکتبای ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
ما قایدی مظاهره کرده اجتماع کرده صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبا با ما متقاعدین حقوق قائل نیستن، نمیتن حقا دوما میشه اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت یاد میگه که ما سرش کار میکنیم. این دو سه سال است که حقوق ما را یا نمیتن غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره، از تسکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره بعدر با مردم چیزی نمیتن غیر به خودشان با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتن.
تو ادا ملولین کرد همین مردم دو سال دواندن، همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپا گرفتگی تا به 8,000-9,000 مردم هایی که از نفرهای خود زیانه فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپا ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 یک نفره یا نمیتن نامدن ای خوبش ها ظلم سره ای خلاف قانون است، ای عدالت نیست، می عدالت باشه و با کل مردم باید پیش از یا اکسان باشه و پیسی کمش رو شما بتید.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم، خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم، مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم، کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم، امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
یک دسته موضوعی است که نمیده ما بسیار دل ما تنگ شد و بسیار هرچی که پیدا نکردیم مردم از طریق رادیو شما که شما خیلی توامی شد و مردم میده تعمیر نشید بکنه. یکی این مثالی مکاتب است که حکومت خلی خلاص شد، شاهدنامه‌ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا فقط آلی و ایرخم کار شروع کردیم که ما از همی مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم و شاید نما بکنیم دیگه انفرادی عیزه کنم بازوی جان که میری یکیش نیست یادگیش نیست یادگیش نیست نیست که میری یا نمیفهمم تردن مردم هم مسرد میکنن بسیار بخش مردم دیگر خونی سالی مکتب خان فارس رو در مکتب شاید نامیشم پیسه از پیش هم اطلاع به مکتب کنه بسی خود آمد از پیش هم پیسه هم جمع کرده دسته که ما شاید نما میریم این گناه مکتب نیست خودم وزارت معارف نبیته یکیش یکی دیگه همین مسئله شهدا و معلولین کرد حالا اگه یا به نفره خود میدادن همین مردم ایتور 2 سال یا 1.5 سال فردن مردم دواندن، همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپا گرفتگی تا به 8,000-9,000 اینی دیگه که مردم هایی که از نفره خود زیانه است فردن ازبک است یا فرشیوان است یا هزار است اینی فردن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپا ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو, برو یک نفره یا نمیتن نامدن ای خوبش ها از ظلم هستی ظلم سره ای خلاف قانون هستی عدالت نیستی یا میگن که ما از حساب عدالت کنید که این عدالت باشه و با کل مردم باید پیش از یا اکسان باشه اگر ما اگر پیسی شکم کردیم اون پیسی کمش رو شما بتید هر روز مردم میره مسترد شده میره میگم نامدن این نمیره و شما پیشنهاد کردم اگر لطف مهربانی کردم یک دو سه دفعه نشر کنید کمی امارات هم اگر میتونه بخش مردم بگه که ما دیگه زمانان هم میتونه اگر نمیتونه مردم جابطه بگه بیشتی ما نبکیم به دیگه مردم غیر مردم خود چرا 2 سال یک اون سال مردم دواندن حالا مروز مردم دباغ میتونه پس یک کسی نمیتونه
چون ما اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته درخت و زمین ما همه خوش شد کشت و کار همه از بین برفته مال و معاشی ما همه از بین رفته تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه از همه از بین رفته ایم.
ما باید اطلاعی بدیم که اگر رادیو آزادی باش به ما شماره واتساب اعتماد خورم به ما بفرستیم خیلی خوش میشیم. سلام و رادیوی شما اقبالات فرا و لسپلی پرچمان.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده. دریاها خشک شده است. و از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعضی جای آب اردنی گیر نمیاد، آب بعضی جای آب شور شده است.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ما. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، دا دایرا بود، چشمه بود، چاه هاو داشت به حال بود. این سال هیچ چیز نیست.
از ولایت راد و لسفرنجی خیلی گل فطور بعد پیاماندم مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایم هیچ به غریب نمیدن. فقط امون رئیس شوراست، اگر بابا سمی قوم خود نوشته میکنه خلاص به غریب نمیدم. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاب اینم تلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده میخره، به مردم نمیرسد. پس را را توضیح کردم به بعضی 3000 رسید و به بعضی 2000 رسید و به بعضی 4000 رسید و در حلقه 40000 تا پیسه جدی کردم مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه و میمونه در یک خانه 3 نفر تیر میکنه، یک خانه 2 نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غریب سیمی. خشکسالی محسوسات نمیاد، درخت مرخت های مردم خشک شده.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خشکسالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
آقای ویدلا امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان در اواخر برنامه جهانی غذا میگن که کمک‌های غذایی برای 2 میلیون نفر دیگر در افغانستان کاهش خواهد یافت و قرار که با شما صحبت کردیم از 13 میلیون انسان که تا حال در افغانستان کمک میشد 10 میلیونش به این حساب قطع شد و امکانات شما حال کافی است تنها به 3 میلیون انسان در افغانستان. در این مورد کدام امکان هست که تجدید نظر شوه یا چی برنامه در نظر دارین که این رقم افزایش بدین؟
پلان یا برنامه پروگرام غذای جهان در افغانستان در اوایل سال 2023 می بود که ما هر ماه بتوانیم برای 13 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم. تا ماه مارچ ما توانستیم که همین ارقام را تعقیب بکنیم، ولی متاسفانه ماه بعدیش در ماه اپریل و می مجبور شدیم که 8 میلیون نفر فقط به دلیل کمبود بودجه از 13 میلیون نفر کم کنیم. ما همو وقتا مژده‌های خود دادیم، نگرانی های خود با دنیا با مردم شریک کردیم که تا ماه اکتبر منابع ما اجازه میدن و بعد از ایش منابع ما به اتمام میرسن. متاسفانه ما نتونستیم در طول چندین ماه پسین کمک هایی که باید با ما میشد او را به دست آورده نتونستیم و مجبور شدیم که 2 میلیون نفر دیگر هم در این ماه سپتامبر از کمک های خود کم بکنیم. من در مجموع 10 میلیون نفر از 13 میلیون نفر که پلان داشتیم اینا را حذف کردیم و تنها میتونیم برای 3 میلیون نفر کمک کنیم. تجدید نظر در کنترل و یا هم در اختیار ما نیست. ما داوطلبانه با کمک های دنیا، با کمک های شرکای بین المللی ما، همکارای بین المللی، جامعه جهانی، اونا وابسته هستیم و پلان خود را با اونا شریک میکنیم. اونا هستند که تجدید نظر بکنن و حق اولویت بدن برای فعالیت های بشری در افغانستان با وضعیتی که وضعیت بشری البته در افغانستان که فعلا ناکم است و دستاوردهایی که با کمک از اینا با کمک های وسیله کمک های سخاوتمندانه شان در 2 سال گذشته و قبل از اون ما توانستیم که از فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری بکنیم. تقاضای ما این است که به کمک‌های خود ادامه بدن تا دستاوردهایی که مشترک داشتیم و دستاوردها را از دست ندیم. و احیانا اگر کمک‌ها صورت نگیرند ما نگران از این هستیم که دستاوردهایی که ما در خصوصا در 2 سال گذشته داشتیم در افغانستان او را از دست بدیم. و بدترین وضعیت قیمت این اقدام نکردن را خانم‌های افغان، خانم‌های بیوه، اطفال، اونایی که سرپرستی خانواده‌هایشان به دوش خانم هاست، اونا قیمتشان هم حتما می‌پردازند.
آقای امانی، چرا از افغانستان قطع شده؟ یعنی امکان نداشت که از دیگر جایی که کمک می‌شد بودجه قطع شود و بر افغانستان زیادتر توجه شود؟
این سوالی است که باید از اونا پرسیده شود. وقتاً با تمام همکارای بین‌المللی ما، با جامعه جهانی، حکومت‌های تمویل کننده، دونرها و اینا در تماس هستیم و از وضعیت بر از اینا آگاهی داریم. تقاضای ما ایست که اینا به افغانا و خصوصا در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم، زمستان پیش رو است و زمستان 30 افغانها و میلیون ها افغان اینا بدون هیچ نوع آمادگی باش مواجه میشن. شما میدانیم که برای همه ما معلوم است که زمستان افغانستان بخصوص در مناطق دوردست و کوهستانی زمستان بسیار سخت و شدید میباشد. بنابراین تقاضای ما ایست که اینا به کمک های بشری خود به افغان ها ادامه بدهند. تا 6 ماه آینده نیازی که ما داریم 1 میلیارد دلار است. لبیک بگویند هنوز هم فرصتی است که ما بتانیم مواد غذایی را در مناطق دوردست افغانستان ذخیره بکنیم و پیش از این که آقای محصولاتی و مناطق بسته شود ما برای پلان داریم که برای 3 میلیون نفر به اون مناطق ذخیره مواد غذایی داشته باشند تا در طول زمستان با مشکلات جدی از نظر مواد غذایی اینا مواجه نباشند. و اگر احیانا کمک به دست ما نرسد، اقدام صورت نگیرد، ما تنها میتونیم 10% از پلانی که داریم تطبیق بکنیم و 90% مردم در اون جوامع اونا از کمک ها محروم خواهد ماند.
خب انتقادات هم زیاد است. میگن که تقریبا شما تا جایی که صفحه شما رو دنبال کردیم میگن که 20,000 کارمند دارین در سراسر جهان، یعنی یک بودجه زیاد بر خود مؤسسه‌تان میگن مصرف میشه، نه به کسایی که به کمک ضرورت دارن. به این انتقاد شما چی گفتنی دارین؟
ببینیم 20,000 کارمند خود در افغانستان نداریم، در سراسر جهان هم ممکن به این تعداد نباشه، ولی بودجه ما شفافیت از او معلوم است به همه، هم به دونرها هم به مردم افغانستان، و ما همیشه جوابدهی هستیم در مقابل هر دلار و هر افغانی که مصرف میکنیم. این با تمام دونرها و تمام تمویل کنندهایی که هستن برای ما کمک میکنن، اونا را دوباره ما به راپور مالی خود میتونیم و هم میتونن که اینا تفتیش داشته باشن، یعنی چیز پنهان نیست. چیزی که ما میگیم ایست که از منابع بسیار محدود تلاش ما ایست بتانیم برای مردمی که مستحق هستن با بهترین وجهش استفاده کنیم.
یعنی بخش افغانستان جدا میکنین شما که تا جایی که من فهمیدم، تا در مجموع خود WFP به طور مثال مصیفه خودشانه که ما دیدیم میگن مثلا بودجه مورد نیاز ما برای سال 2021 مده اونجا دیدیم میگن 15 میلیارد دلار است. یعنی بودجه سالانه شما چقدر هست در حقیقت؟
بودجه سالانه ما برای سال 2023 پلان ما ای بود که ما برای 21 میلیون نفر پلان داشتیم که کمک برسانیم و برای از 21 میلیون نفر ما در حدود 2 میلیارد دلار بودجه تقاضا داشتیم. از این 2 میلیارد دلار گفتیم که در اوایل سال ما در وضعیت بهتر قرار داشتیم و بعد از ماه مارچ اپریل مجبور شدیم که تعداد کسایی که باید کمک میشد کم بکنیم. فعلا به 1 میلیارد دلار نیاز داریم تا برای 6 ماه آینده ما بتانیم به 21 میلیون نفری که اولا پلان کردیم 6 ماه آینده در سراسر افغانستان کمک برد.
آقای امانی، شما گفته میتونین که دونرها مثلا به تعهدات خود عمل نمیکنن یا چطور؟ یعنی مثلا WFP را به سال 2022 که صحیفه دیدیم به طور مثال امریکا اضافه تر از 7 میلیارد دلار وعده گذاشتن کمک بکنن، این رقم برتان رسید نرسید؟ یعنی در مجموع میبینه ژاپن مثلا به میلیارد نمیرسه کمکاش، 265 میلیون دلار اتراس، یعنی بسیاری از مملکت که معتبر و قدر زیاد کمک نمیکنه به خلم دبلیو اف پی را.
پیشتر گفتم که تمام پلانای ما، برنامه‌های ما از طریق کمک‌های داوطلبانه تمویل میشه و ما پلان خود را تعیین میکنیم، با دونرهای خود شریک میسازیم و تا نوزم بیشتر گفتیم که در دو سال گذشته افغانستان با وضعیت بسیار بحرانی بشری مواجه بود و همین دونرها و همین کمک‌های جانی بود که ما توانستیم از جلوگیری کنیم از بحران بشری در افغانستان. ولی اگر کمک دیگه صورت نگیره، اونو دستاوردهایی که داشتیم با خطر مواجه و ما نگران شد و این تمامش به اساس همین کمک‌های همین کشورهای تمویل کننده بود، دونرها ما و تمویل میکنه برنامه‌شان نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای جهان. تمام دونرهای ما را کمک های سخاوتمندانه ایشان قدردانی میکنیم، ولی هنوز هم تقاضای ما ایست که اینا ادامه بدن با در نظر داشته وضعیت بشری مردم افغانستان در حالت فعلی. تقاضای ما ایست که اینا فراموش نکنن و طوری که در گذشته حمایت کردن با حمایت های مالی خود ادامه بدن.
تعداد زیاد از شنوندای عزیز ما که در رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی در واتساپ پیام میگذارن، اونا شکایت میکنن، میگن بر از اونا کمک قطعا نرسیده. سبب ازی چی است که چرا مردم شاکی هستن و میگن اون شکل بسلا دادن کمک ها به مردم درست نیست؟ یعنی به کسای میگن انتخاب میشن، اونا به منزدیکای خود کسای که آشناستن بر از اونا زیادتر کمک میکنن و دیگه کسایی که واسطه ندارن میمانه. این موضوع تا چت میتونین شما تعقیب کنین؟
ببینید، ما سال گذشته در سال 2022 بیشتر به 23 میلیون نفر در افغانستان کمک کردیم و این 23 میلیون نفر تمام شان شناختا نمیتونه باشه. ما درک میکنیم خود نیازمندی، سطح نیازمندی بسیار بلند است و منابع ما محدود. بعضا میتو واقع میشن که کسایی که ما نتونیم کمکشان بکنیم طبعا حقشان است که شکایت بکنن، ولی بعضا ادعاهای مشخصی وجود دارن. طوری که شما گفتین که دسبورد میشه کمک ها، خیشخوری و قمخوری و اینا صورت میگیرن یا در بازار فروخته میشه یا از طرف کسی حیف و میل میشن. این نوع شکایت اگر هست، مردم ما میتونن با مو سیستم سم شکایت ما تماس بگیرن که بارها ما شماره را از طریق رادیو شما اعلان کردیم. اینا میتونن که مستند ثبت بکنن شکایت خود، ولی کمک بکنن که ما به اون شکایتی که اینا دارن با ما همکاری بکنن که برسن. به چی معنی؟ به این معنی که اینا اسناد و شواهد در اختیار ما قرار بدن. اینا هویتشان محفوظ است، ولی در صورت در سطح ادعا نباشند شکایتشان. شکایتشان مستند باشند که کی در کجا چی وقت کدام برنامه، تا ما بتونیم به اون شکایت به اون موقع رسیدگی کنیم. اگر احیانا ادعای باشه که در کابل، قندهار یا در جای دیگه اینو تو میشه حیف و میل میشن از طرف زورمنده و از طرف وکیلا و از طرف خود کارمنده دیگه، در اوجه ما مشخص نباشن. این بسیار مشکل خواهد بود که ما بتانیم همون موضوعی که اینا شکایت دارن با اون رسیدگی صورت بگیرن، ولی میتونن خودشان با ما همکاری بکنن که مثلا در فلانه ناحیه، در فلانه تاریخ، فلانه وکیل یا فلانه کارمند یا فلانه آقا اینا دخیل بودن. باز ما میتونیم مشخصاً به موقعی اگه خودشان هم خواسته باشن اونا را در جریان گذاشته و مو شکایت رسیدگی صورت بگیره. ما سیستم میکانیزم سم شکایت داریم، هم تلفن نمبر داریم، اگه شما اجازه میتونیم بارها نشر کردیم باز هم نشر میکنیم از طریق رادیو شما و ایمیل ادرس داریم که اینا میتونن از این دو سیستم با ما در تماس باشن. ولی اکثر تلفن هایی که میاین به این سیستم ما، اونا تقاضای کمک دارن که یک چیز را میخواییم واضح بکنیم برای هموطنان ما که این شماره تلفن برای به دست آوردن کمک ها نیست. به خاطر ثبت کردن شکایت است و شکایت تا حدی که ممکن است مستند باشه با ما کمک میکنه به اون رسیدگی صورت بگیره.
بله، شما میتونین باز تکرار کنین، آهسته آهسته یک بار بگوین و یک بارم تکرار کنین. امیدوار هستیم که اونا متوجه شده باشن اینا تنها به خاطر ثبت شکایتشان است که اگر کدام مشکل امی بینن در توزیع کمک ها، اوها میتونن که امی موضوع بر شما اطلاع بتن. بفرمایین.
بله، شماره سهم شکایت ما که شماره رایگان است از سراسر افغانستان، از تمامی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان که هست میتونن اینا تماس بگیرن و تماسشان رایگان خواهد بود، 0790-55-55-44 است. باز تکرار میکنیم 0790-55-55-44 44.
حالا چی میتونه که تأثیر کنه که تا بودجه شما بالا بره و دونرها کوشش کنن که زیادتر کمک بکنن؟ چی نوع راه ها موجود است؟
تشکر میکنم از احساستان و ای که شما همکاری است که صدای ما را میرسانیم و ما فکر میکنیم ما با دونرهای خود هم تماس هستیم، اونا در جریان هستن. امیدوار هستیم که اینا بخصوص در این شرایط فعلی که مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در حال برگزار شدن است و تمامی رهبرای جهان میایند با هم یکجا میشن و مسائل کلیدی و چالش‌های جهانی که از جمله گرسنگی یکی از آن است مورد بحث قرار میتن، امید ما است که اینا در بخصوص کشورهای ثروتمند، کشورهای تمویل کننده، اونا در وقتی که بودجه را برای پلان میکنن برای کمک ها در دیگر دنیا، افغانستان از یاد نبرن و بودجه را برای فعالیت های بشری در تمام جهان و بخصوص بر مردم افغانستان در اولویت قرار دهند.
آقای امانی میگن که به مردم که به کمک ضرورت دارن میگن ماهی خوردن یاد نتین، ماهی گرفتن یاد بتین. در این راستا هم کدام پلان دارین شما یا ندارین؟
به این سوال نه تنها که پلان داریم بلکه عملا کار میکنیم. در ولایات مختلف افغانستان، در شهرها، در قریجات، در ولسوالی ها برنامه های داریم، برنامه های کانال سازی، آبیاری، زمین های پراخ در بدخشان، در دیگه ولایات، زمین های للمی، زمین های گشتن که آبی شدن و از طریق کانال هایی که در دیستی ساخته و در حال ساختن هستن. مردم ما در اون مناطق شایلش هستن. برای خانم ها ما کورس های آموزش های مسلکی داریم که اینا بیشتر از 15 حرفه در اوج تدریس میشن و یاد میگیرن و برای 6 ماه هم یک عرفه را یاد میگیرن و هم کمک های مواد غذایی را به دست میارن و بعد از او بعد از 6 ماه اینا میتونن خودشان یک تجارت کوچک برای خود ایجاد بکنن. بله این برنامه ها هست، ولی در مجموع وضعیت بشری در افغانستان بیشترین امکانات ما صرف کمک های عاجل بشری میشن که به خاطر نجات زندگی است. پروژه هایی که شما نام بردین، پروژه های معیشتی، او هم در نظر داشت امکاناتی که ما داریم ادامه داشتن و ادامه خواب داشت. این برنامه ها بله هست و ادامه دارد.
خب محترم آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
خواهش میکنم. بخیر باشم. بخیر مادم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
Bafeda ye to piya. که با تو سپاه اما جان تن به فدای تو منم کمال تو بجلال تو بکمال تو بجمال تو بکمال تو بجلال تو بخیرا میں ہم تو غزال ہم شب منم بخیال تو ہم بخیال تو دل خست نال سرا کنم جان من بیا جان من بیا فدای تو ز وطن مرا بفدای تو ز وطن مرا تو شقای خیز چمن مرا نفس بیا گل من مرا نفس بیا گل من مرا با عهد بست وفا کنم نفس بی دل من گرفت از این سفر دل من گرفت از این سفر نگاهم بدر که رسد خبر فگنم بهر طرف نظر فگنم بهر طرف نظر که تو را بگیری صدا جان من بیا جان ستاره تو بجان من شراره تو سپیده تو ستاره تو پیام عمر دوباره تو پیام عمر دوباره منم و سر که فدا کنم تو پیام تو مرا نسیم عنایتی تو مرا نسیم عنایتی که ز دلبری بنهایتی چه بگویمت که چه آیتی که چه آیتی نبود زبان که سنا کنم جان من بیا جان من بیا که زبونی که لها کنم همه جان و تن بفدان